بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب، رسیدیم به حدیث دیگری در مقاله اولا، از مقدمه اولا، که بحث در ارتباط با این موضوع بود که میخواستیم بیان بکنیم که قرآن کریم به حسب باطن و تأویل یا بواطن و تأویلات در ارتباط با اهل بیت و دوستان اهل بیت و دشمنان اهل بیت و تابعین دشمنان اهل بیت است. روایات متعددی خونده شد. این هم یک روایت بسیار مهم در تفسیر عیاشی از آقای امام صادق علیه السلام که حضرت فرمود ان الله جعل ولایتنا اهل البیت قطب القرآن. خداوند قرار داده است ولایت ما اهل بیت را قطب قرآن و قطب جمیع الکتب، و نه تنها قطب قرآن هست بلکه قطب جمیع کتب هست، یعنی جمیع کتب آسمانی، جمیع کتب حقه. خداوند ولایت ما را قطب انجیل قرار داده، قطب تورات قرار داده، قطب قرآن و سایر کتاب‌های آسمانی. علیها یستدیر و محکم القرآن. حول محور ولایت ما دور می‌زند محکمات قرآن، آیات قرآن، محکمات قرآن، اصول قرآن، ام الکتاب، نکات اصلی، مطالب اصلی قرآن دور ولایت ما دور می‌زند. و بها نوهت الکتب یا نوهت الکتب و یستبین الایمان. به واسطه ولایت ما، با محوریت ولایت ما، کتاب‌ها رفعت پیدا کرده است. کتاب‌ها ارزشش را اصلا از موضوع ولایت گرفته. یعنی اگر موضوع ولایت را از کتاب‌های آسمانی بگیریم، کتاب‌های آسمانی ارزشی نخواهند داشت، رفعتی نخواهند داشت. و یستبین الایمان، به واسطه ولایت ما ایمان‌ها آشکار می‌شود، یعنی معلوم می‌شود چه کسی مؤمن است، چه کسی مؤمن نیست، به واسطه ولایت ماست. حالا این روایت اگه بخوام توضیح بدیم شاید چند جلسه نیاز به توضیح داشته باشه. من اشاره وار به بعضی از نکات اشاره می‌کنم. یک، این که فرموده خداوند ولایت ما را قطب قرآن قرار داده است، چون قرآن خودش حامل و حاوی همه مطالب دینی و همه شرایع و ادیان هست، پس بنابراین قرآن عبارت دیگری است از دین، از مجموعه شریعت، مجموعه ادیان، مجموعه دین الهی، دین کامل، دین جامع، دین خاتم الانبیا که خاتم ادیان هست و هم مهیمن بر ادیان هست. و قرآنی که خود قرآن فرموده لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه در قرآن هست. این قرآن با این وصف قطبی دارد، محوری دارد، مرکزی دارد. اگر بخوام درست قطب رو معنا بکنیم اون طوری که مراد امام صادق علیه السلام هست، باید تعبیر بکنیم تقریبا قطب را دو جور من معنا میکنم، یعنی با دو مثال توضیح میدم که مراد از قطب معنا بشه، فهمیده بشود که قطب یعنی چه. قطب به یک معنا یعنی نخ تسبیح، یعنی هر کدام از دانه های تسبیح با این نخ مرتبطن، به این نخ وابستن. قوام این تسبیح دانه دانه و مجموعی به این نخ هست، و این نخ هست که نظام داده، شکل داده. اگر نباشه اصلا این دانه ها تبدیل به تسبیح نخواهد شد، دانه های پراکنده از هم هست. این یک معنا برای تصویر معنای قطب. یک مثال دیگر بخوایم بزنیم، مثال روح در بدن هست. خدا ولایت ما را قطب قرآن قرار داده، یعنی روح قرآن قرار داده. همونطور که روح در بدن در همه جا هست و دیده نمی شود و چه بسا لمس نشود، یعنی حس نشود، مورد غفلت قرار بگیرد، اما چطور روح در تمام بدن هست، اگر سر انگشت ها حس می کند به واسطه روح است، اگر مغز فکر می کند به واسطه روح است، اگر قلب کار می کند، گردش خون، همه اینا به واسطه روحه. روح رو اگر از بدن بگیریم، بدن فقط یک پوسته و ظاهری دارد و دیگه حیاتی ندارد و اون قوام و اصالت تمام بدن و تمام انسانیت انسان به اون روحش است. این که فرموده خداوند ولایت ما را قطب قرآن قرار داده است، پس اولا قرآن یعنی کل دین، یعنی مجموعه دین، یعنی نماز، روزه، حج، زکات، خمس، یعنی ترک محرمات، مجموعه محرمات، اعتقادات حق، اوصاف حق، اخلاق ممدوح، تمام اون چی که خداوند در این قرآن از ما خواسته است که ما خودمون رو متصف به اون صفات بکنیم، تمام اونها روحی دارد، اصلی دارد که قوام اینها به اون هست، یا نظم دهنده ای دارد، یا غرض اصلی و غایت و نهایتی دارد. قطب به معنای غایت و نهایت. اون چی است؟ اون ولایت ما است. حالا ولایت ما یعنی چی؟ این که فرمود خدا ولایت ما را قرار داده یعنی چی؟ ولایت یک معناش معنای دوستی هست، یعنی خداوند قرآن را و دین را به نحوی ریخته است، به نحوی جعل کرده است، مجموعه تعالیم قرآن و ادیان و دین را طوری قرار داده است که اگر کسی به این قرآن هدایت بشود و به این قرآن عمل بکند، فریفته و محبت ما، محب ما اهل بیت می شود، یعنی مملو از محبت ما می شود. یک معنای ولایت این هست. یک معنای ولایت این هست که یعنی خداوند ولایت ما را قطب قرآن قرار داده، یعنی اون اولا به نفس بودن ما را، یعنی اون مولویت ما را، سیادت ما را، بزرگی ما را، عظمت مقام ما را، مقامات ما را، فضائل ما را، خلیفت الله بودن ما را، وجه الله بودن ما را، این دست صفات ما را، این را قطب قرآن قرار داده. یعنی چه قطب قرآن قرار داده؟ به معانی متعدد. یک معناش این هست که یعنی خداوند تبارک و تعالی در قرآن هر کجا برای هر موجودی فضیلتی بیان کرده، بدان اون موجود اون فضیلت را از شعاع انوار ما دارد، یعنی از آن فضیلت شما رهنمون بشو و هدایت بشو به فضیلت بالاتر و مقام بالاتری که اون مال اون بالاتر مال ماست. ولایت ما قطب قرآن است، یعنی قرآن هر کجا هر موجودی را مدح کرده است، بدان اون صفت ممدوح، اون فضیلتی که خدا در قرآن برای اون موجود بیان کرده، اون موجود اون فضیلت را از شعاع نور ما دارد، ما آن فضیلت را داریم به قوت بیشتر، با کمال بیشتر. خدا ولایت ما را قطب قرآن قرار داده، یعنی فضائل و مقامات ما را، مولویت ما را، روح و اصل و ریشه همه ولایت ها و همه برتری ها و همه فضائل قرار داده است. یک معناش این هست که ولایت ما را قطب قرآن قرار داده. خب طبعا به جهت این که می دونید که ارتباط قرآن با سایر کتب آسمانی به نحو هیمنه هست و به نحو احاطه هست و نمی شود آموزه حقی و مطلب حقی در کتابی از کتابهای آسمانی باشد الا این که در قرآن هست و کاملترش هست و جامعترش هست و در قرآن چیزهایی هست که در کتابهای آسمانی قبل نیست. پس قرآن با کتابهای آسمانی قبل حالت عموم و خصوص مطلق دارد. یعنی چی؟ عموم و خصوص مطلق قبلا گفتیم، یعنی یک دایره کوچکتر رو فرض بفرمایید، مثلا به قطر 1 سانتی متر، حالا یک دایره بزرگتر رو دور این دایره رسم بکنید که قطرش هست مثلا 10 سانتی متر. خب اون دایره 1 سانتی متری هرچه دارد درون دایره 10 سانتی متری است، دایره که قطرش 10 سانتی متر است. به این میگن عموم و خصوص مطلق، یعنی انجیل با تمام معارفش درون قرآن هست، تورات با تمام معارفش درون قرآن هست. اما انجیل و تورات چی هست؟ نه، انجیل و تورات درون هم نیستند. بعضی تعالیم انجیل دارد تورات ندارد، بعضی تعالیم تورات دارد انجیل ندارد. حالا این که فرموده از خدا ولایت ما را قطب قرآن قرار داده، خود به خود ما باید میفهمیدیم، اهل معرفت اگر بودیم باید میفهمیدیم که یعنی قطب انجیل هم هست. ولایت ما، فضائل ما قطب تورات هم هست. حالا چطور هست؟ کم کم خواهیم رسید. ما هنوز مطلب خاصی بیان نکردیم. خیلی مطالب هنوز مونده که باید بیان بشه. چطور هست؟ به این نحو که خداوند تبارک و تعالی اصلا خود حضرت موسی و خود حضرت عیسی را و خود انبیا را کلا از شعاع انوار اهل بیت آفریده و هر آنچه از فضیلت و کمالی که هر کدام از انبیا دارن اصلا ذات شرعی نورانیشون رو مدیون شعاع نور اهل بیت هستند و انبیا نورشون در مقابل نور اهل بیت مثل قطره در دریاست، اینقدر اهل بیت مقامشون بالاتر است. طبعا آموزه هایی که می آورند، کتابی که به اونها تعلق می گیرد، امتی که اونها دارن هم نسبت به اهل بیت و ولایت اهل بیت و مقامات و فضائل اهل بیت و آموزه های اهل بیت و کتاب قرآن همینطور حالت درونی کامل پیدا می کند. یعنی قرآن محیط است، اونها محاط هستند. بنابراین ما باید خودمون می فهمیدیم که وقتی ولایت اهل بیت قطب قرآن هست، قطب انجیل هم هست. چون انجیل حقیقت وجودیش آمده برای چه چیزی آمده؟ برای عبودیت. وقتی اصل عبودیت با شؤونات عبودیت همه وابسته است به ولایت ولی الله، یعنی مسیحی ها باید به فضایل حضرت عیسی برسن، باید عیسی را به عنوان خلیفت الله قبول کنن، خب این میشه قطب، خدمت شما عرض کنم، انجیل. قطب انجیل چی است؟ حضرت عیسی است، ولایت حضرت عیسی. قطب تورات چی است؟ ولایت حضرت موسی. توجه. قطب قرآن چی است؟ ولایت اهل بیت. خب حالا ولایت حضرت عیسی چیست؟ شعاعی از ولایت امیرالمومنین. لذا انجیل هم در حقیقت یک فلش هست، یک نشانه هست به سمت ولایت اهل بیت. چون مسیحیت در همون زمان خودش هر چه به کمالات و فضائل حضرت عیسی پی ببرن و او را بزرگ بشمارن و او را تعظیم بکنن و احترام بکنن و مقامات اون بزرگوار را بشناسن، عملا دانسته یا نادانسته دارن فضائل امیرالمومنین و اهل بیت رو میشناسن، منتها در رتبه پایین تر. مثال اگه بخوایم بزنیم یه مثال خیلی ساده، مثلا میشود مثل این که فردی خیلی عالم هست، شاگردی تربیت میکنن، اون شاگرد میرود شاگردانی تربیت میکنن، اون شاگردان میروند شاگردانی تربیت میکنن، بعد اون شاگردان دست دوم و سوم و چهارم میگن عجب استاد حاذقی داریم ما، عجب استاد زبردستی داریم، مجذوب اخلاق و علم این استاد میشوند. حال اینکه نمیدانند، چه بسا شاید ندانند که این استاد خودش باز هر چه دارد از استاد خودش دارد. توجه کنید، لذا خود این استاد به تمام حقیقتهی و به تمام هویتش خودش یک فلش هست، یک نشانه هست، یک آیتی هست برای اون استاد اصلی و استاد بزرگتر خودش، و اون استاد بزرگتر فلشی هست برای استاد بالاتر. حالا کتاب‌های آسمانی فلش هستند، هدایت میکنن مردم رو به ولایت ولی الله، یعنی ولایت حضرت عیسی، خلافت اللهی حضرت عیسی، نبوت حضرت عیسی، عصمت حضرت عیسی و کمالات حضرت عیسی که خلاصه تسلیم عیسی باشند. حال خود حضرت عیسی این بزرگوار کیست و چیست؟ خود او فلشی است، خود او آیتی است، خود او شاگردی است از شاگردان امیرالمومنین و پیغمبر اکرم. پس مسیحی ها چه بدانند؟ مسیحی های همون زمان حضرت عیسی که حق بودن، درست بودن، دین درست رو انتخاب کرده بودن، نه مسیحیت الان که دین انحرافی رو قبول کردن و معذور هم نیستن و عذاب خواهند شد بابت این مطلب. اونها نه، این علانی ها نه، قدیمی هاشون که در زمان خود حضرت عیسی بودن، اونها عملا اگر رسیدند به کمالات و مقامات حضرت عیسی، یعنی فهمیدند که اصل این هست که تسلیم عیسی باشند و ولایت او را بپذیرند و او را دوست بدارند و دشمنان او را دشمن بدارند، اینها تازه دانسته یا نادانسته مراجعه کردند به امیرالمومنین، ولی نمیدانند که این امیرالمومنین است که در حقیقت بعضی از صفات خود را در حد پایین‌تر آریه داده است و امانت داده است به حضرت عیسی، که حضرت عیسی عیسی شده است. پس اگر عیسی اینقدر جذاب است، اگر عیسی اینقدر عظیم است، اون کسی که این صفات را به این فرد آریه داده، اونم مقدار کمی از صفات خودش، او چقدر عظیم است. پس دانسته یا نادانسته اینها به ولایت اهل بیت دعوت شدن. پس خداوند ولایت ما را قطب قرآن قرار داده و قطب جمیع کتب قرار داده، این رو عرض میکردم که اگر هم اهل بیت نمیفرمودن قطب جمیع کتب، ما باید خودمون از طریق ادله دیگر میفهمیدیم باز هم این مطلب رو، چه بسا با تعالیم دیگر اهل بیت این رو میفهمیدیم که ولایت اهل بیت قطب انجیل هم هست، قطب تورات هم هست، قطب صحف حضرت ابراهیم هست، قطب صحف موسی و کتاب حضرت آدم اگر کتابی داشتن مثلا، یا هر پیغمبر دیگری بوده. حالا قطب هست یعنی چی؟ حضرت فرمود علیها یستدیر و محکم القرآن، یعنی محکمات قرآن. حالا محکمات قرآن دو معنا داره، به یک معنا، حالا الان واردش نمیشم، فقط اشاره میکنم، قرآن به یک معنا کلش متشابه هست، کل قرآن متشابه، به یک معنا کل قرآن محکمه، به یک معنا تقسیم میشود به محکم و متشابه. حالا اگر بگیریم کل قرآن محکم است، خب کل قرآن دور میزنه دور ولایت اهل بیت، این یک معنا، علیها یستدیر و محکم القرآن، محکمات قرآن دور میزند دور ولایت ما. اگر محکمات رو به معنای بعضی از آیات بگیریم که بعضی محکمه بعضی متشابه، محکمات قرآن یعنی اون آیاتی که دلالتش به کمک تعالیم پیغمبر اکرم قطعی و واضح و مسلم هست، مورد اتفاق فریقه این هست، شیعه و سنی میگن معنای این آیه این هست، هر آیه این چنینی پیدا کردیم که درش اختلاف نبود، محور این آیه و قطب این آیه و اصل این آیه در ارتباط با ولایت ماست، یعنی مردم را سوق میدهد اون آیه به حسب ظاهر یا باطن خودش، سوق میدهد که اهل بیت ولایت، که مردم ولایت ما را بپذیرند، ولایت الولی الله بودن ما را بپذیرند، مردم را هول میداد به سمت اینکه ما اهل بیت اطاعتمون واجب هست و محبت ما لازم هست و دشمنی با دشمنان ما هم لازم هست. این علیها یستدیر و محکم القرآن در حقیقت با این تعبیر دور میزند محکم قرآن حول ولایت ما، یعنی چی دور میزند؟ یعنی هی مردم را رهنمون میشود، مثل فلش هست، مثل هدایتگر هست، هی مردم رو محکمات قرآن هدایت میکنن به ما، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، یک معناش این هست که این قرآن هدایت میکند به یک چیز دیگری که اون چیز اقوم و با قوامتر است از خود قرآن. کی از اون امام معصوم است؟ مگه امام معصوم از قرآن با قوامتر است؟ بله، از جهتی با قوامتر است. چرا با قوامتر است؟ چون ناطق است، چون گویاست، چون از جنس خود مردم آمده، چون به شکل هیکل انسانی آمده، با مردم حرف میزنه، فصل الخطاب دارد، هر چه بگوید حق واضح را بیان میکند، لذا از این جهت با قوامتر هست، محکمتر هست. پس قرآن هدایت میکند به چیزی که با قوامتر است. اون چیز چی است؟ قرآن. اون چیز چی است؟ خدمت شما هست کنم، اهل بیت هستن و ولایت اهل بیت هست و فضائل اهل بیت هست. خیلی خوب، این هم یک مطلب. و بها نوهت الکتب، به واسطه ولایت کتاب ها بلند مرتبه شدن، چون اگر ولایت ولی الله گرفته بشود آمدن دین فایده ای نخواهد داشت. اگر حاکم الهی خلیفه الهی بین مردم نباشد بودن دین لغو است، لذا فرموده لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر حجت نباشد زمین اهلش را در خود میبلعد. خب اگر خلیفت الله این چنین است که نماز بدون ولایت او، نماز بدون محبت او، نماز بدون پذیرش دستورات او به عنوان خلیفت الله پذیرفته نیست، خب قرآن بیاد بگه نماز بخوان بدون ولی الله، کتاب آسمانی بیاد بگه شما یک کاری رو انجام بده، مثلا روزه بگیر، مثلا انفاق بکن یا فلان عبادت رو انجام بده، اما ولایت ولی اللهی در کار نیست، خب وقتی ولایت ولی الله در کار نیست فایده ای نخواهد داشت، لذا کتاب رفعتی نخواهد داشت، بلندی نخواهد داشت، ارزشی نخواهد داشت و کسی را هم بلند نخواهد کرد، چون اصلا بدون ولایت عبادات بی‌معنا خواهد بود، عبادیت عبادت، تحقق اصل عبادت که اصلا عبادت بشود مشروط به پذیرش ولایت ولی الله است، برای اینکه اطاعت او واجب است، مشروط به این مطلب است. حالا اینجا یک مطلب لطیفی هم وجود داره که اصلا این کتاب آسمانی را چه کسی می‌خواد بیاورد؟ کتاب آسمانی که محورش ولایت ولی الله نباشد، این کتاب رو چه کسی اصلا میخواد بیاره برای ما؟ خب یه پیغمبری میخواد بیاره دیگه، خب این پیغمبر اگر اطاعتش واجب نیست، ولایتش واجب نیست، اگر خلیفت الله نیست، من از کجا میفهمم که این کتابی که آورده واقعا کتاب خداست؟ من از کجا بفهمم که واقعا این جملاتی که داره بیان میکنه و برای ما میگه آقا این قرآن است، این آیه قرآن است، من از کجا بفهمم آیه قرآنه؟ راهی به غیر از این دارم که تسلیم او بشوم؟ راهی به غیر از این دارم که او را باور کنم، بپذیرم؟ نه، اول باید قبول بکنم او خلیفت الله هست، او ولی الله هست، او معصوم هست، او زبان خدا هست، او خطا نمی کند. حالا چنین فردی میگوید آقا این قسمت از کلام من قرآن هست. میگیم چشم، حالا کتاب رو آورد. پس حتی تحقق کتاب بودن، کتاب، حتی رسیدن به این مطلب که این اصلا کتاب خداست، این اصلا آیه خداست، وحی خداست، باز منوط است به ولایت ولی الله. یعنی من باید ولایت او را، خلافت اللهی او را، اسمت او را بپذیرم تا بتونم از او بپذیرم که این کتاب خداست. پس علیها و بها نوعت الکتب، کتاب ها به واسطه ولایت ولی الله و به واسطه ولایت ما رفعت پیدا کرده. حالا گفتم برای انبیا هم خواهیم رسید در فصل آینده انشالله. خود انبیا هم شاگردان ائمه ما بودن، شاگردان پیغمبر اکرم بودن. همه انبیا در عوالم قبل ائمه ما به اونها توحید و معارف دین و ولایت و غیره را درس دادن. لذا کتاب های آسمانی وابسته است به اون پیغمبر صاحب کتاب، خود اون پیغمبر صاحب کتاب وابسته است به باز اهل بیت ما، به نور ائمه ما، وابسته است به اون انواری که در اسلاب انبیا بودند. و جمله آخر حدیث این است و یستبین الایمان، به واسطه ولایت ما ایمان واضح می شود. ایمان به واسطه ولایت ما واضح میشه. هر وقت خلیفت الله آمد گفت این کار رو انجام بده انجام نده، شما اطاعت کردی یا نکردی، معلوم میشه که شما مؤمن هستی یا نیستی. در قالب تحقق خلیفت الله در لباس بشر از جنس شما، از سنخ شما، وقتی بیاید اونجا مؤمن از غیر مؤمن جدا میشود. یا علی لولا انت لم یعرف المؤمنون بعدی. پیغمبر اکرم فرمودن ای علی اگر تو نبودی بعد از من مؤمن از غیر مؤمن شناخته نمی شد. به واسطه قدیر، به واسطه علی اکملت لکم دینکم، به واسطه معرفی امیرالمومنین، به واسطه به عنوان ولی الله، حالا هر کس ایمان آورد میشه مؤمن، هر کس ایمان نیاورد میشه کافر. اقول این حدیث تمام شد. حدیث خیلی مهمی بود، توضیحات خیلی زیادی داره، دیگه ما عبور میکنیم، اجمالا میگیم، فقط عبور میکنیم، ولی توضیحات زیاد داره. اقول مرحوم فتونی میگه که در قاموس، قاموس اللغه، اونجا گفته که نوهه و بهی، یعنی نوه بهی، نوهه و نوه بهی یعنی دعاه و رفعه. نوهه یعنی او رو خواست و رفعه و او رو بالا برد. به چه معناست؟ ایشون میگه یعنی دلت الکتب علیها او ارتفعت مرتبتها به، یعنی کتاب‌های آسمانی دال بر ولایت اهل بیت است، یا مرتبه کتاب های آسمانی که رفعت پیدا کرده به واسطه ولایت رفعت پیدا کرده. ایشون میگه معنای حدیث این هست. و خواهد آمد در مقاله ثانیه از همین مقدمه اخباری در این که ولایت چیزیست و گوهریست که تمام انبیا مبعوث به ولایت شدن. این خواهیم رسید بهش، بحث خیلی خیلی مهمی است که تمام انبیا مبعوث شدن به ولایت اهل بیت و تمام انبیا امتهای خودشون رو دعوت کردن به ولایت اهل بیت، حالا به بیانهای واضح یا به بیانهای اشاری و کنایی. اینو خواهیم رسید. و انزلت فل کتب، ولایت اهل بیت در کتابهای آسمانی هم بوده، یعنی کتابهای آسمانی خبر دادن از آمدن پیغمبر اکرم، خبر دادن از آمدن اهل بیت. و کل فبل امم، و انبیا، ایشون مرحوم فتونی میگه، میگه در روایات داریم و خواهد آمد که امم گذشته مکلف بودن به اقرار به ولایت ائمه ما، اقرار به برتری ائمه ما از نبی خودشون، اقرار به خاتم الانبیا، اینا مکلف بودن که اینها رو اقرار بکنن. بعد ایشون میگه و قدر ول عیاشی ایزن، همچنین عیاشی روایت کرده است از امام حسن ابن علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه که اون بزرگوار فرمود هر کس دفع کند، یعنی قبول نکند، پشت کند فضل امیر المؤمنین علی جمیع من بعد النبی، هر کس بگوید این مطلب را قبول نکند که امیر المؤمنین بر جمیع افراد بعد از پیغمبر افضل بود، این فرد فقط کذب به تورات و انجیل و زبور و صحف ابراهیم و سایر کتب الله المنزله. هر کس به برتری امیرالمومنین، به ولایت امیرالمومنین غیر از پیغمبر اکرم، بعد از پیغمبر اکرم، هر کس به این مطلب اقرار نکند، یعنی باورش این نباشد که امیرالمومنین افضل است از کل مخلوقات یا افضل است از کل امت پیغمبر، هر کس به این مطلب اقرار نکند، این تکذیب کرده از تورات و انجیل و زبور و صحف ابراهیم و سایر کتاب‌های نازل شده را. یعنی چی؟ یعنی شما یک اصلی از اصول تورات رو انکار کردی. در تورات هم چنین چیزی بوده که خلیفه پیغمبر آخر از زمان افضل امت پیغمبر هست مثلا، یا افضل مخلوقات هست. در انجیل هم بوده، در زبور هم بوده، به عنوان یک آموزه اصلی و آموزه کلیدی و آموزه محوری به نحو قطب اینطور بوده کتابای آسمانی. بعد امام مجتبی فرمودن چرا که ما نزل شیئا منها، نازل نشده از چیزی از کتابهای آسمانی الا این که مهمترین اون چیزهایی که نازل شده بعد از امر به توحید و اقرار به نبوت، اعتراف به ولایت علی و طیبین من آله، اعتراف به ولایت امیرالمومنین و ائمه طاهرین بوده. در همه کتابهای آسمانی هر آنچه از وحی ها انجام شده از در کتاب های آسمانی بعد از توحید و نبوت، افضل و اهم مطالب ولایت امیرالمومنین و اهل بیت بوده. بعد ایشون میگه بله، روایت شده مثل این مطلب در تفسیر امام عسکری علیه السلام هم چنین چیزی هست، چنین حدیثی هست. اقول، ایشون باز میگه اگر ما بخوایم تلاش بکنیم و ذکر اکثر احادیثی که دلالت دارد بر این مطلبی که گفتیم، یعنی کدوم مطلب؟ یعنی که باطن قرآن مربوط به اهل بیت و ذکر فضائل و مقامات اهل بیت و ولایت اهل بیت و محبت اهل بیت و شیعیانشون، و باطن قرآن از اون طرف نسبت به دشمنان اهل بیت است، میگه اگه بخوایم تمام روایات رو جمع کنیم لطال الکلام، خیلی این فصل طولانی میشود. بعدشون میگه به تحقیق خواهد آمد اخبار در ضمن مقدمات آینده و در لابلای کتاب همه از این باب هست، روایات زیادی از همین باب خواهد آمد، لذا در این فصل و در این باب و در این مقاله و در این مقدمه فعلا به همین مقدار اکتفا میکنیم. و الله الموفق للحق و الصواب، خداوند توفیق دهنده است برای حق و برای صواب. این فصل ثانی از مقاله اولا از فصل اول بود. اما فصل ثالث، فصل اول چی بود آقایون؟ فصل اول از مقاله اولا این بود که قرآن بطون داره، ظاهر داره، باطن داره، تعویلات داره، امثال اینا. فصل دوم چی بود؟ ذکر اخباری که واضح بود و صریح بود در این که باطن قرآن نسبت به اهل بیت و ولایتشون و دوستانشون و دشمنانشون است. فصل سوم چی است؟ در بیان گوشه ای از آنچه که دلالت می کند بر وجوه تناسب ظواهر با بطون، ظاهر با باطن تناسب دارد. این اشاره هم کردم در جلسات گذشته، ظواهر و بواطن تناسب داره. مثلا اگر در قرآن کلمه نور آمده، باطن این نور باید با نور تناسبی داشته باشه. اگر مثلا امت آمده، اگر ابراهیم آمده، اگر عیسی آمده، اگر زیتون آمده، اگر انجیر، مثلا صحبت از تین شده، صحبت از بلد امین شده و و و کلمات دیگه از اون طرف، جبت و طاغوت و فلان، این بعد میگه مثلا باطنش چیه؟ باطنش ائمه، یا باطنش چیه؟ دشمنان اهل بیت هستن. وجوه تناسبی هست، بی تناسب نیست. حالا ما در این فصلی که ایشون مطالبی بیان کردن یک اشکالات و مطالبی داریم، فعلا کاری نداریم، فعلا کاری به اون اشکالات نداریم، نمیخوایم وارد مسائل خیلی حاشیه‌ای بشیم و مشکلات درست بشه و سوال‌ها ایجاد بشه. همین مقدار فصل رو میخونیم ببینیم ایشون منظورشون چی است از این فصل. بعد انشاءالله در انتهای فصل اگر مطالبی بود و خواستیم بیان بکنیم، اونجا اشاراتی خواهیم کرد انشاءالله. فعلا فقط در صدد بیان توضیح و ترجمه فصل ثالث هستیم، وجه تناسب ظاهر قرآن با باطن قرآن. فصل بسیار مهمی است، تمام فصلاش مهم است، این فصل هم خیلی مهم است و پرمطلب هست. انشاءالله وارد میشیم، توضیحاتی بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.